سنجاق‌سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیایی‌مهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت هفتم. فصلی بود که همه جای زمین غرق در گرما بود. هوانگ زیشیای 12 ساله صدای پدر را شنید که او را صدا می زد. او برگشت و نور خورشید که مستقیما در چشمانش تابید، چهره سرخ از جهان برایش ساخت. در پرتوی نوری عجیب پسری را دید که با لباس‌های گشاد و کهنه در کنار پدرش ایستاده است و تصویری مات از او به چشم می‌آید. اما نمی‌توانست پوست رنگ پریده و موهای تیرش را بپوشاند. پسر با چشمانی به تاریکی شبی آرام به او نگاه کرد. چشمانش غمگین و آرام به نظر می‌رسیدند، اما همچون تیر به قلب هوانگ زیشیا نشستند و اثری دائمی از خود بر جای گذاشتند. هوانگ زیشیا پا برهنه در کنار برکه ایستاده بود و گلهای دستگل نیلوفر آبی دانه دانه از دستش در آب می افتاد. وقتی پسر به آرامی به سمت او آمد، به او کمک کرد تا گلها را یکی یکی بردارد. زیشیا در چشمانش شور و وسبی دید. طبیعتاً پسر ریختن گلها روی پاهای او و چمنهای چسبیده به لباس حریرش را دیده بود، اما فقط لبخندی زد و گلها را به او داد. با مهربانی و وقاری به زیشیا نگاه کرد که پیش از آن هیچ پسری آنطور نگاه نکرده بود. گاهی وقتها برای کرامت بخشیدن به یک زن باید او را اینگونه نگاه کرد. او یوشوان بود. هوانگ زیشیا روی تخت نشست و دستش را دراز کرد و سعی کرد آنچه که در مقابلش می‌بیند را در چنگ بگیرد، اما تنها با یک دیوان شیشه‌ای نفیس روبرو بود. باد زوزه کشان بیرون پنجره در شب تاریک بهاری سرما را به تنش انداخته بود. هوانگ زیشیا لحاف ابریشمی‌اش را چنگ زد و خیلی آرام متوجه شد که خواب دارد از لابلای انگشتانش می‌خزد. به آرامی نفس کشید و در اعماق رخت خواب ابریشمیش فرو رفت. پس از حل پرونده 4 جهت، تبدیل به چهره مشهور و محبوب در پایتخت شده بود. بنابراین کاخ کویی با خواجه کوچک جدیدش میانه بسیار خوبی داشت. تمام هزینه های روزانه او حتی بهتر از زمانی که دختر یک خانواده سرشناس در شو بود تامین می شد. اما وقتی در رخت خواب نرم و گرم دراز کشیده بود، احساس کرد که خوابیدن در آن سخت‌تر از زمانی است که آواره کوی و بیابان بود. چشمانش را باز کرد و به صدای باد در تاریکی بیرون گوش داد. مدتی بعد پتو را کنار زد و بلند شد و لباس پوشید و بیرون رفت. از حیاط کاخ کوی عبور کرد. نگهبانان گشت شب او را نادیده گرفتند. اگرچه او تازه وارد بود، اما از قبل شناخته شده تر بود و می توانست آزادانه بیاید و برود. به تالار جینگیو رفت و نور ماه را دید که روی گلها و درختان افتاده است. همه جا ساکت بود. دیر وقت بود و لی شوبای طبیعتاً هنوز خواب بود. دوچار احساس اضطرار شده بود و مانده بود که چطور می تواند شاهزاده لی شوبای را بیدار کند. سکوی کنار گیاهان پیدا کرد و روی آن نشست. صورتش را روی زانوهای خمیدهش گذاشت و تصمیم گرفت مدتی بنشیند و منتظر صدا زدن او باشد. کمی بعد نور مهتاب کم فروخ شد و افق به رنگ جوهر آبی کم رنگ درآمد. شبنم بهاری غلیظ بود و در لباس او نفوذ کرد. به جوانهای علف روی زمین خیره شد، گویی که در حالت گیجی به سر می برد. بعد جای یک جفت چکمه سیاه را روی آنها دید. نگاهش را بالا برد و اژدهای گلدوزی شده به رنگ آبی تیره را روی یک ردای بنفش دید که طوری طراحی شده بود که آن شخص را قد بلند نشان دهد. سراستین‌های مرتب و یقه لباسش درست طبق رسوم و شأن پایتخت طراحی شده بود. همانطور که کلاه دیشوبای در باد تکان می‌خورد، هوانگ زیشیا تصور کرد که شاهزاده کویی می‌تواند یک پا طراح لباس برای خودش باشد. هوانگ زیشیا چانه‌اش را روی زانوهایش گذاشت و به او خیره شد. لی شوبای ایستاد و از بالا به او نگاه کرد. از آنجایی که زیشیا چیزی نگفت، برگشت و به فانوس‌های آویزان بر درخت‌ها نگاه کرد.
خواجه کوچک ما در این سوسو زنان ستاره‌ها و رقص باد به تحسین گل‌ها نشسته.
دیشب خواب دیدم. می‌خوام در مورد چیزی که می‌خواید در موردش به شما کمک کنم، چیزی بپرسم. می‌تونم به مسئله حل و مسئله به شو برگردم؟
لی شوبای نگاهی به او انداخت اما حرفی نزد. سپس از کنار او گذشت و به سمت سومه رفت. هوانگ زیشیا به دنبالش راه افتاد. وقتی رسیدند، لی شوبای نشست و هوانگ زیشیا منتظر ماند تا صحبت کند. فانوس‌های نگار شده به تصویر سرزمین افسانه‌ای پنگلای که روی ایوان آویزان شده بودند، در نسیم شبانه سوسو می‌زدند و می‌چرخیدند. گویی چهره لی شوبای در دل شب غرق شده بود. لی شوبای مدتی به فانوس‌های آویزان شده از قرنیس‌ها نگاه کرد. برگشت و به یک شاخ خیره شد. یک سازه 8 ضلعی معمولی که درهایی با تصویر ابر بر فرازشان داشت و ابریشم سفید روی آن کشیده شده بود، بر آن نقش بسته بود. نتوانست بفهمد در آن تصویر چه چیزی خاص است. وقتی برگشت، دید که لی شوبای به او نگاه می کند. در آن نور لطیف شبانگاه، چشمان شاهزاده همچون آسمان تاریک به نظر می رسید. دستی به صورت خود کشید. اما قبل از اینکه بتواند سؤالی بپرسد، لی شوبای به آرامی گفت:
این کاملا تصادفیه. منم امشب خواب دیدم که بر فراز برج شهر شوجو و مشرف به هزاران خونه ایستادم. وقتی بیدار شدم، دیگه نتونستم بخوابم.
لی شوبای در حالی که به کوههای مه‌آلود نقش شده بر چراغ نگاه می‌کرد گفت:
سال‌هاست درگیر چیزی هستن که توضیحش سخته. وضعیت پیچیده‌ای بود و به دنبال کسی هستم که به من کمک کنه. راستی، می‌دونی چرا فقط 10 روز بهت مهلت دادم؟ چون همونطور که در جشن شنیدی، تا 10 روز دیگه باید شاهزاده خانومم رو انتخاب کنم. من امیدوار بودم که تو بتونی در این مورد به من کمک کنی.
بعد نفسی عمیق کشید و به نرده تکیه داد و گفت:
همون سال در شوجو مسئله شنیدم که نگرانم کرد.
شوجو. هوانگ زیشیا با شنیدن نام شوجو به یاد یک اتفاق در آنجا افتاد. لی شوبای ادامه داد:
سرنوشت من در شوجو رقم خورد. همه میگن اونجا بهشت منه، اما هیچ کس نمیدونه که پس از آروم کردن اوضاع شوجو، شب قبل از رفتنم به پایتخت، به شهر نگاه کردم و چیزی دیدم که تأثیر عمیقی بر من گذاشت.
لی شوبای نگاهی به او کرد و تکه کاغذی از آستینش بیرون کشید. کاغذ ضخیم و زرد شده بود. 20 سانتی‌متر طول و 5 سانتی‌متر عرض داشت. طرح مار شنگرفی رنگ عجیبی روی آن بود. واژه‌های بیوه، تنها و بیمار با خط پررنگ نوشته شده بود. بیوه و تنها 2 دایره گیرا و قرمز رنگ روی خود داشتند. لی شوبای انگشتش را در امتداد الگوی نقش شده بر کاغذ قرار داد و گفت:
این الگوی کرم، مار، 8 تا شخصیت تاریخ تولد منو به تصویر می کشه.
هوانگ زیشیا وقتی به 3 واژه نوشته شده در روز تولدش و 2 دایره قرمز نگاه کرد، ترسید. لی شوبای کاغذ را در دستش مشت کرد و گفت:
در شبی که این کاغذ پیدا شد، من بالای دیوار شوجو ایستاده بودم و به شهر نگاه می کردم. این کاغذ روی انبوه تیر و کمانهای کنارم ظاهر شد. وقتی اونو برداشتم، فقط 3 واژه وجود داشت، اما اثری از 2 دایره قرمز نبود. فقط واژه تنها طرح کمرنگ 1 دایره را در اطراف خودش داشت.
هوانگ زیشیا در حالی که غرق فکر بود به دایره قرمز نگاه میکرد.
نوک انگشت لیشوبای روی واژه تنها بود. انگار که زندگی خودش را لمس میکرد. بعد گفت:
وقتی خیلی جوان بودم پدرم از دست دادم و تنها شدم. جای امیدواری داشت که در اون زمان مادرم هنوز زنده بود. با خودم گفتم این کاغذ یه طلسم و نفرین عادیه. میخواستم دوروبرم رو نگاه کنم و ببینم چه کسی جرأت کرده اونو برای من بیاره. چه کسی میدونست که...
سپس به فانوس ها نگاه کرد. فانوس ها در تاریکی سوسو میزدند و همه چیز را برای لحظه ای تار کردند.
اون شب کابوس های زیادی دیدم. در مورد بیوه، تنها و بیمار. وقتی از خواب بیدار شدم میخواستم اون چیز نفرین شده را بسوزونم. اما وقتی بهش نگاه کردم متوجه شدم واژه تنهایی که قبلاً کم رنگ ترین دایره قرمز رو دور خودش داشت یه دایره بسیار پر رنگ تر مثل الان پیدا کرده.
بعد زیر ستاره ها با نوک انگشتش آن واژه رو لمس کرد. دایره قرمز مانند گل قرمز عجیبی بود که در حال شکوفه دادن است یا مثل زخمی که به طور وحشتناکی باز شده است. لیشوبای ادامه داد:
همون روز یه پیام فوری از پایتخت که 1290 کیلومتر دورتره برام اومد. وقتی بازش کردم نوشته بود که مادرم مرده.
روزی که حلقه دور واژه تنهای قرمز شد، لیشوبا یتیم شد. هوانگزیشیای احساس کرد که باید به او آرامش بدهد.
شاید این تصادفی باشه. شاید نباید اینقدر بهش فکر کنیم.
لیشوبای به او نگاه کرد. نه مخالف بود و نه موافق. فقط نفس بلندی کشی.
وقتی خبر مرگ مادرم رو دریافت کردم و از شجو به پای تخت رفتم، سوء قصدی به جان من صورت گرفت. چاقو رو به بازوی چپم زدن و با اینکه زخم عمیق نبود، اما چاقو رو به سم آلوده کرده بودن. پزشک نظامی که همراهم بود گفت دستم رو از دست میدم. اگر میخواستم زنده بمونم، باید قطعش میکردن.
سپس به آرامی بازوی چپش رو نوازش کرد، گویی که درد همچنان ادامه دارد. بعد ادامه داد:
در اون زمان کاغذ رو بیرون آوردم و نگاه کردم. دایره قرمز دور واژه بیمار پررنگ شده بود.
ناگهان باد در آن شب خاموش شروع به وزیدن کرد و فانوس‌های روی تیرها را به تکاپو انداخت. نورشان سوسو زد و گوشه کاغذ نفرین شده بلند شد. به نظر می رسید که کاغذ جابجا نمی شد. اما سرنوشت در حال جابجایی بود. لیشوبای به او نگاه کرد. قیافش آنقدر آرام بود که انگاری با سنگ روبرو بودی. روبه هوانگزیشیا گفت:
میدونی اون موقع چی کار کردم؟
هوانگزیشیا دستش را دراز کرد و روی کاغذ گذاشت تا آن را پایین نگه دارد.
حدس میزنم شاهزاده پزشک نظامی رو به جرم خیانت دستگیر کرد.
لیشوبای آرام شد و حتی کمی لبخند زد. چهره سردش حالا مثل نسیم بهاری نرم و درخشان به نظر می رسید.
هوانگزیشیا، تو هم مثل من هستی. بدگمان.
من چندین سال در شو بودم و روی 26 پرونده قتل کار کردم. 8 مورد از اونا شایع شده بود که توسط ارواح انجام میشه. اما در نهایت متوجه شدیم که کار آدما بوده. این پرونده اخیر 4 جهت هم یکی از اونا بود.
سپس به کاغذ اشاره کرد.
از گفته های شما برمیاد که اون چه تا الان گفتین مربوط به همون قصد و نیت آدم هاست.
لیشوبای با خوشحالی به اون نگاه کرد و پرسید:
جریان چیه؟ بگو.
هوانگزیشیا دستش را به سمت شقیقش برد تا سنجاق سرش را شل کند. اما ناگهان دست کشید. به یاد آخرین باری که سنجاق سرش را برداشته بود افتاد. روی نرده عدد 1 را با انگشتش کشید و گفت:
اول اینکه این کاغذ تنها در صورتی میتونه پیداش بشه که یکی از نزدیکان شما اونو در جایی قرار بده که انتظار میره برید، یعنی برج شجو. دوم، دایره قرمز تغییر کرد. بنابراین اون شخص نه تنها همراه شما از برج بالا رفته، بلکه در نزدیکی شما ایستاده بوده. حتما یکی از نزدیکان شما بوده، مثلا یکی از محافظاتون. سوم، تشخیص و درمان پزشکی با ظاهر قضیه مطابقت داره، به این معنی که فقط یه نفر پشت این قضیه نبوده، حداقل 2 نفر بودن، پزشک نظامی و یکی از محافظاتون.
سپس با گفتن این حرف دستش را عقب کشید به نشانه پیدا کردن جواب. بشکن زد و گفت:
اگه پزشک نظامی رو تحت نظارت قرار بدین، اون یکی خائن رو پیدا خواهید کرد.
لیشوبای سرش را تکان داد و گفت:
پزشک نظامی تو اولین فرصت خودکشی کرد و منم کم کم تمام نگهبانی رو که طی این سالها آموزش داده بودم اخراج کردم و هرگز اونا رو فرا نخوندم.
هوانگ سیشیا به کاغذ نگاه کرد و گفت: اما اونجا. دایره اطراف واژه‌ی بیمار محو و دوباره کمرنگ شده بود. لیشوبای گفت:
بازوی من بعد از 6 ماه درمان خوب شد و دایره اطراف واژه‌ی بیمار به تدریج ناپدید شد. اما دست چپم ضعیفه و فقط میتونم با آشکارهای روزمره مثل نوشتن و نقاشی رو انجام بدم. اما دیگه نمیتونم از شمشیر یا کمان استفاده کنم.
بعد دست چپش را بیرون آورد و انگشتانش را جلوی چشمانش حرکت داد.
من قبلا چپ دست بودم.
هوانگ زیشیا به این فکر کرد که شاهزاده کوی چگونه با مهارت از کالسکه پایین آمد و چقدر تحسین برانگیز بود. او مطمئناً نمیتوانست در مقایسه با کسی که 20 سال از دست غیر غالب خود به عنوان دست غالب استفاده کرده اینطور هنر نمایی کند.
اولش فکر میکردم که بعد از برکناری اون افراد مشکل حل شده. بنابراین این کاغذ رو در یک مکان مخفی گذاشتم و همچنان امیدوار بودم که دایره رو محو کنم. اما وقتی امپراتور چند روز پیش موضوع ازدواج رو به من یادآوری کرد، به یاد واژه بیوه افتادم و دوباره کاغذ رو بیرون آوردم تا نگاهی بهش بندازم. دیدم حالا یه دایره قرمز دور کلمه بیوه نقش بسته.
بعد کاغذ را بیرون آورد و با لبخندی تمسخرآمیز انگشتش را روی آن واژه گذاشت.
به نظرم میرسه ازدواج ممکنه نتایج غیر قابل پیشبینی داشته باشه.
هوانگ زیشیا کاغذ را از او گرفت و با دقت به آن نگاه کرد. دایره قرمز رنگ اطراف واژه بیوه جدیدتر از دایره‌ای که در اطراف تنها بود به نظر می‌رسید. رنگ قرمزش خشنتر بود. هوانگ زیشیا گفت:
باور نکردنیه. به نظر میرسه پای شیطنت ارباح و بازی تعیین سرنوشت در میونه.
3 یا 4 سال بعد یه دایره قرمز دیگه روی کاغذ ظاهر خواهد شد. من چندین بار افراد اطرافمو تغییر دادم و این کاغذو مثل نقشه‌های نظامی خودم پنهان کردم. نمیتونم باور بکنم که چنین چیزی که هیچ کس نمیتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه، فال دیگه‌ای در بر داشته باشه.
هوانگ زیشیا کاغذ را بر زمین گذاشت و گفت:
به نظر میرسه این کاغذ پیچیده تر از اون چیزی باشه که ما فکر میکردیم.
لیشوبای گفت:
بله، همینطوره. فکر میکنم یکی سعی داره ازدواج منو به هم بزنه.
بعد به زیشیا نگاه کرد و لبخند کمرنگی بر لبانش نشست.
آها، یادم اومد که نامزد وانگیونگ هستی. برای فرار از ازدواج باهاش تمام اعضای خانوادت رو مسموم کردی. بزرگترین ننگی که وانگیونگ بیچاره میتونه تصور کنه.
هوانگ زیشیا در حالی که دندانهایش رو از خشم به هم میفشرد گفت:
من خانوادم رو نکشتم. اگه میخواین به من کمک کنین دیگه این حرف رو نزنین.
لیشوبای با کنجکاوی به او نگاه کرد و گفت:
عقل سلیم چی میگه؟ آیا همکاری من با یک قاتل احمقانه نیست؟
هوانگ زیشیا لبش رو گاز گرفت. سپس زمزمه کرد:
واقعا از ته دل منو باور میکنین که خانوادم رو نکشتم؟
لیشوبای در حالی که شروع به راه رفتن در امتداد پل پیچ در پیچ کرد جوابی نداد. آنها در مسیری کم نور به سمت عمارت کلاه فرنگی قدم زدند. با فرارسیدن سپیده دم افق رنگ آبی به خود می گرفت. لیشوبای پاسخ داد:
بله، چون کف دستتو خوندم. به نظر نمی رسید کسی رو کشته باشی.
آخرین باری که به دست من نگاه کردین گفتین واضحه که من خانوادم رو مسموم کردم، که این یعنی می دونستین من کی هستم.
دروغ گفتم.
پس از کجا فهمیدین که آخرین بار هویت من چی بوده؟
لیشوبای با قاطعیت گفت:
نگران این موضوع نباش. تو فقط باید به من کمک کنی تا راز پشت این کاغذو کشف کنم.
هوانگ زیشیا با پافشاری گفت:
پس شما نمیتونین کف دست همه رو بخونین و همه چیزو بفهمین؟
شاهزاده کویی بدون آنکه به او نگاه کند گفت:
نه، ترجیح میدم تو رو در حال ایفای نقش خواجه ببینم.